نامه تمام شد. مانند نامه‌های پیشین بی امضا و با همان دست خط و روی همان کاغذهای خط‌دار و براق دم پستخانه بود. دل رئیس به دنده‌هایش می‌کوبید و رو پرده‌های گوشش صدای طبل در می‌آورد. زبانش به سق چسبیده بود. راه گلوش هم آمده بود و حباب‌های نفس گلوله گلوله مانند سنگ ریزه از آن در و تو می‌شد. چیزهای رومیز کارش از پشت ذره‌بین زمخت و پرموج اشک کج و کوله می‌شد. دور و ورش خاموش بود. پرده‌های اتاق تماماً افتاده بود و تنها چراغ رومیزی جلوش نور مرده سرخی تو اتاق ول داده بود. فضای اتاق زیر نور خاکستری خفه‌ای که از نور پشت پرده‌ها و چراغ رومیزی در آن خلیده بود، در حالت سکرات بود. تمام تنش یخ کرده بود. بالا تنش تو صندلیش چروک خورده بود و گردنش تو سینه‌اش پرت شده بود. یک غربت و بیگانگی گدازنده درونش را مشتعل ساخته بود. تنهای تنها بود. هیچ پشتیبانی برای خود نمی شناخت. نمی دانست درد درونش را به که بگوید. زنش می دانست. معاونش می دانست. نامه اول را که به معاونش نشان داده بود، هر دو به شوخی گرفته بودند و خنده مفصلی کرده بودند و به شوخی رد شده بود. اما بعد که دنباله پیدا کرده بود، همه چیز برایش جدی شده بود و خواب و خوراک را ازش گرفته بود. راست بود. تنهای تنها بود. دستمالی از جیب درآورد و اشکایش را پاک کرد. همه چیز درست بود. هیچ مهربانی سرش نمی شد. با زیر دستانش با تحقیر رفتار می کرد. یک لبخند به روی کارمندانش نمی زد. یک احوال پرسی کوچک از آنها نمی کرد. هر بدی که از دستش می آمد کوتاهی نمی کرد. خوشش می آمد زیر دستانش را بچزاند. بیش از همه کس خودش می دانست که چقدر منفور است. ولی باز از حرکاتش دست بر نمی داشت. تو حافظه‌اش جستجو کرد بلکه یک دوست صمیمی پیدا کند و درد دلش را به او بگوید، ولی کسی را نیافت. دست یخ کرده‌اش گوشی تلفن را چسبید و انگشتش تو سوراخ‌های شکم تلفن دنبال شماره دوید. شماره اشتباهی درآمد. گوشی را گذاشت و دفتر تلفن را که رو میزش بود ورق زد و آن را جلوی خود باز گذاشت. و یک جا سنجاقی گذاشت روش که لایش هم نیاید. دوباره نمره را گرفت. ولی هنوز تمام شماره را نگرفته بود که جا سنجاقی از رو دفتر پرید و دفتر تلفن هم آمد و دل او ریخت تو و گوشی را گذاشت و سرش را میان دو دستش گرفت و به شیشه رومیز خیره ماند. اما باز به زودی دفتر تلفن را برداشت و شماره را روی کاغذی یادداشت کرد و دفتر را پرت کرد رو میز و به گرفتن شماره برداخت. چشمانش مانند موش توتلی گیر افتاده جلوش دو دو می زد و می خواست از کاسه بیرون ببرد.
الو، الو، قربون حضرت، چه عجب تلفنت مشغول نیست. ای هستیم دیگه. نه نه، خبر تازه که بازم یه نامه دیگه. با انگشتان دست چپش تکمه بالای یقه پیراهنش را باز می کند و گره کرواتش را شل می کند. تو این یکی به خیال خودش شرح و تفسیر تشییع جنازه را هم گفته. می خندی؟
به تلخی لبخند می زند.
واقعا خندم داره. من نمی دونم. هیچ فایده ای نداره. نوشته تموم اونایی هم که گرفتیم بی خودی بوده، ولشون کنین. همشون بی گناهن. راستم میگه. باعث رسواییه. میترسم توی اداره چوبی افته و همه بدونن که من گرفتار چه بلایی شدم. نه، نامه مفصله، نمیشه پشت تلفن خوند. تو امشب میای پیش من شام؟ شب میدم بخون. چی؟ عروسی؟ تو خونه ی من عزاست، تو میخوای بری عروسی؟ واقعا که خیلی خوب. یه تو که پا برو اونجا، بعدش بیا پیش من. نمیدونی چه حالی دارم. گمونم هرچه زودتر باید. خب حالا تو تلفن نمیشه. تا امشب. قربون تو. گوشی را گذاشت. دیگر نمیدانست چه کار کند.
ترس کشنده‌ای به درونش چنگ انداخته بود. اگر همین حالا در اتاق باز می شد و مردک با ششلول می آمد تو و می زدش، چه می شد؟ مگر نه خودش نوشته بود که دست از جان شسته و هر آن ممکن است کارش را بکند؟ جرأت نمی کرد به در اتاق نگاه کند. این چه زندگی بود؟ شب تا صبح تو جاش قرد می زد و کوچکترین صدایی که دور و بر خودش می شنید مرگ جلوش مجسم می شد. از خوراک وا شده بود. به خانهش که می رفت تا روز بعد که باز با آن ترس و دلهوره به اداره برمی گشت در آنجا زندانی بود. از نوکرهاش می ترسید. از تمام کارمندانش می ترسید. از معاون خودش هم می ترسید و پشیمان بود که چرا روز اول او را از مضمون نامه ها آگاه ساخته بود. نکند خود معاون باشد؟ این پدر سوخته نمک نشناس. حوصله هیچ کاری را نداشت. این اواخر تمام کارهای اداریش تا آخر وقت رو میزش میماند تا اینکه آخر سر میبردن میدادن به معاونش. ناخوش بود، فلج شده بود و توان هیچ کاری را نداشت. در اتاق آهسته باز شد و فضای راه رو با فضای اتاق دست به دست هم داد. دلش ایستاد و هرچه خون تو تنش بود تو سرش هجوم آورد و پشت حدقه های چشمش کوبیدن گرفت و نور روز و چراغ مرد و اتاق واژگون شد. آنن خواست فریاد بزند و کمک بخواهد، اما صدا تو گلوش مرده بود. به تشنج افتاد، تمام تنش به لرز افتاد. تنش یخ کرده بود و عرق سردی لای انگشتانش تراویده بود. تمام رگهایش کشیده شده بود. دلش آشوب افتاده بود و زبانش لای دندانهای کلید شدهش گیر کرده بود. یک چیز میان اتاق موج میخورد. آدم بود اما محو بود. زوب بود. موجودی بود که پاورچین پاورچین به طرف میز راه افتاده بود. سینی چای و پیش خدمت که در اون اتاق سر خورده بود فقط شبحی را نمایان میساخت که میان اتاق موج میخورد و شناختن آن برایش میسر نبود. با دستهایش فشاری به دسته های صندلی آورد که از جایش پا شود، ولی به صندلی بسته شده بود. شبه سینی چای دستش نبود، ششلول دستش بود. دوباره خواست فریاد بزند اما گلویش از هم باز نمی شد و مانند آدم هایی که تو خواب بختک روشان افتاده باشد هیچ کاری از دستش ساخته نبود. پیش خدمت سمت چپ او ایستاده بود و سینی چای را پیشش گرفته بود. پیش خدمت کف دست چپش با انگشتان باز زیر سینی چای پهن شده بود و دست راستش بغلش افتاده بود. بخار چای دارجلینگ که از استکان پاشده بود تو دماغ رئیس خورده بود. رئیس هنوز از دست راست پیش خدمت که بغلش آویزان بود و او آن را نمی دید بیم داشت. چه دلیلی وجود داشت که تو همان دست راستش که به بغلش چسبیده بود و آن را نشان نمی داد یک ششلول نباشد؟ حتما خود این پدر سوخته است. کمی خود را عقب کشید و به چشمان پیش خدمت خیره شد. سپس با صدای بم و خفه‌ای گفت:
برو چای رو بذار رو میز آنجایی.
پیش خدمت آهسته واپس کشید. پشتش را به رئیس کرد و رفت چای و قندان را گذاشت رو میز گرد گردویی که میان 3-4 صندلی چرمی و یک دیوان گوشه اتاق خلوت کرده بودند. اما تو دست راستش هیچ نبود. فقط انگشت سبابش که زخم بود پارچه پیچ کرده بود.
حتما ششلولو تو جیبش قایم کرده.
از رو صندلی بلند شد و مانند آدم کوکی با قدم‌های بریده، کوتاه و چنان که به قفس ببری نزدیک شود به سوی پیش خدمت رفت. پیش خدمت راست و بی حرکت میان اتاق ایستاده بود. ناگهان با یک حمله خودش را رو پیش خدمت انداخت و تون تون به تفتیش جیبهایش پرداخت. سینی میان اتاق پرد شد. هاج و واج و سخت ترسیده پیش خدمت نمی دانست چه کار کند. رئیس آهسته و زیر لب گفت:
تو جیبات چی داری؟
پیش خدمت هلکی و وحشت زده دستمال مچاله چرکی با یک قوطی اشنو و کبریت و چند تا سکه برنجی و یک چوب سیگار که تا نیمهش را دود سوزانده بود از تو جیبش بیرون آورد و گفت:
هیچی آقا، همینا.
نزدیک صبح بود و هنوز خواب به چشمانش نرفته بود. رو تخت خواب پهن دو نفری خوش تا شک و بالشی پهلوی زنش دراز کشیده بود. شباهنگ 10 جور صداش عوض شده بود و او همچنان به ناله خسته او و نعره قورباغه های باغ و اوعوی سگ های دور و نزدیک گوش می داد. کوچکترین صدایی که از بیرون می شنید دلش تو می ریخت و پا می شد تو جایش می نشست. زنش از وقتی که تو رخت خواب رفته بودند تا مدتی بیدار بود و باش حرف می زد و دلداریش می داد. اما بعد خوابش برد. او نامه آخری را به زنش نشان نداده بود. اما زن می دانست که باید باز نامه ای رسیده باشد. برای اینکه سر شب شوهرش را از همیشه وحشت زده تر و بیمار تر دیده بود. وقتی تو رخت خواب رفته بودند، ناگهان از زنش پرسیده بود: اگه من مردم تو چی کار میکنی؟ و زن جواب داده بود: خدا اون روزو نیاره. انشالله من خودم پیش مرگت بشم. بعد چشمان زن نم نشسته بود و مرد خاموش تو سایه روشن سقف اتاق خیره مانده بود. بعد گفته بود:
من فردا اداره نمیرم.
و زن گفته بود: مردشور هرچی اداره است ببرن. بیا گذرنامه بگیر بریم خارج. ما که بچه نداریم که قصه آیندهشو بخوریم. هرچی داریم میفروشیم و میریم اروپا با خیال راحت زندگی میکنیم. و مرد گفته بود:
تا ما بخوایم دست و پامونو جمع کنیم مرد کارشو میکنه. اون از همه چیز ما خبر داره. چطور میذاره در بریم؟ این تا منو نکشه دستوردار نیست.
و حالا صدای ناخوش مرغ حق تو گوشش را میسایید و یک دلهوره ناگسستنی به درونش چنگ انداخته بود و فکر میکرد:
این حتما یکی از اعضای اداره خودمه. خودش آشکارا نوشته. اما کی؟ همشونو گزیدم. یک نفرشون با من خوب نیست. این اخلاق سگ خودمه که این همه دشمن دور و برم میچرخند. آیا کسی هست که از من نیش نخورده باشه؟ رئیس اداره انبارها نیست؟ نه، اونو 2 سال پیش بود که توبیخش کردم. یعنی تا حالا کینشو تو دل نگه داشته؟ نه، اونم دیگه نمیشه به این آسونی ها دست پلیس دادش. دخترشو داده به پسر اون پدر سوخته جلاد. مگه دیگه حالا میشه بهش گفت بالای چشمات ابروه؟ من یه همچه آدم دل و جیگرداری تو ادارم ندارم که این کاره باشه. نمیدونم. از این آدمی زاد هر چی بگی برمیاد. خطش هم مثل خط هیچ که نیست. پاشم دست زنها بگیرم برم اروپا؟ کارم چی میشه؟ مردش رو کارو ببرن. جونمو که در میبرم. اما تا بیان به جنبم یارو میفهم و زودتر کارشو میکنه. مردشور این زندگی رو ببرن.
پاشد نشست و تو نور خاکستری و نخاکستری گرگ و میش به چهره آرام خواب رو بوده یه زنش خیره شد. چهره او را خوب میدید که مژه های کیپ سیاهش بالای گونه هایش خوابیده بود و حباب های نفس گرم از لای لبانش بیرون میزد.
شاید تا من مردم این بره شوهر بکنه و یکی دیگر رو جای من بیاره. بعیدم نیست. چقدر مردم نمک نشناسن. دل میگه همینجوری که خوابیده خفش کنم که دیگه بعد از مرگ من این رسوایی رو بار نیاره. اما اگه شوهر کنه حقم داره. از من که بچه دار نشده. از خود منه.
آهسته لحاف را از روی پاهای خود پس زد و از تخت خواب پایین آمد. تو پیژامه سفید راه راهش قدش بلندتر شده بود. سرش رو تنش سنگینی می کرد و چشمانش از زور بیخوابی از هم وا نمی شد. آمد کنار پنجره و از پشت پرده نازک تور تو حیاط سرک کشید. همان پیر کاج گنده گردآلود مثل درخت های سر قبرستان جلوی پنجره ایستاده بود و تو اتاق سرک می کشید.
چقدر خوب میشه از این کاش بالا رفت و به آسونی از پنجره اومد تو اتاق. تا حالا فکر اینو دیگه نکرده بودم. فردا بگم بیاندازنش.
سپس به شبح تیره بید مجنون و استخر خفه سنگین و صفه به هم فشرده شمشادها نگاه کرد. از همه آنها بدش آمد. از باغ وحشت داشت. تندی راه افتاد آمد میان اتاق. آنجا باز ایستاد و به صورت زنش نگاه کرد و بعد رفت و شتابان کلید چراغ تو سقف را زد. نسج‌های فلزی نور تو اتاق دوید و چشمان زن آزرده شد و چفت مژگانش از هم وا شد. آنگاه مرد دوباره چراغ را خاموش کرد و آمد پیش زن و رو سر او خم شد و گفت:
خیلی بد کاری کردم که چراغ روشن کردم. هیچ نفهمیدم که دارم چیکار میکنم. شاید تو باغ داره کشیک میکشه.
کی داره تو باغ کشیک میکشه؟ زن هنوز خواب بود و لبهایش این حرف را زد و خودش نفهمید چه گفت.
همون مردک، همون خودش.
صدای مرد میلرزید و زن هوشش به جا آمد و پاشا تو جاش نشست.
تو هیچ نخوابیدی؟
نه.
تو داری خودتو تموم میکنی. یه چرت بخواب.
مگه خواب مرگ دیگه؟
میخوای پاشم کاری برات بکنم؟
آره. پاشو برو شوفر بیدارش کن، میخوام برم اداره خراب شده.
اداره حالا؟ مگه ساعت چنده؟
نمیدونم.
هنوز که ستاره تو آسمونه.
باشه، میخوام برم. نمیخوام روز روشن برم که همه ببیننم.
تو رو خدا اینقدر خودتو زهر نده. چیزی نیست.
تو که از دل من خبر نداری. حتما میخوای من بمیرم راحت بشی.
و زن زیر گریه زد و صدای حق حق گریهش خاموشی کارتونک گرفته شب را خراشید و مرد لبهایش را گزید. همان روزها استعفایش را نوشت و درخواست گذرنامه کرد و رفت خانه‌اش نشست. یکی دو روز در خانه بود که ازش خواستم برود اداره و کارش را تحویل رئیس تازه بدهد.
تمارز کرد
و تفره زد. اما یک روز ناگهان اتومبیلش را خواست و اتومبیل سیاه گنده کادیلاکش را آوردن لب پله امارت و او سوار شد. یک مأمور هم بغل دست راننده سوار شد و ماشین از باغ بیرون آمد. گویی او را پای دار می بردند. رئیس رو صندلی عقب قوز کرده بود و فقط تک کلاهش از پشت شیشه دیده می شد. یکی دوبار به راننده گفت:
تون برو، تون برو.
چشمانش پشت گردن راننده و مأموری که بغل دست او نشسته بود دو دو می زد. دلش نمی خواست بیرون نگاه کند. از بس آن راه را رفته و آمده بود، بیان که بیرون نگاه کند خیابانها را حس می کرد و هر دم می دانست کجای راه است. این فکر را تو سرش وول می زد.
وقتی اتومبیل با این سرعت میره گمون نکنه بتونه غلطی بکنه. اشکال سر پیاده شدنه. از همه جا بدتر دم در اداره و تو راه روهاست یا تو خود اتاق. من که دیگه جایی نمیرم. این دفعه آخره که پام رو این خراب شده میذارم. پا میشم از این جهنم دره میرم، خلاص میشم. گمون نکنم جرأت کنه بیا تو خونه. کاش که از اولش یه سگ تو خونه نگه داشته بودم. باید دارو ندارم و به خارج انتقال بدم. دست تنها از عهده بر نمیام. هیچ که قابل اعتماد نیست. این معلومه که یه دشمن اداریه. اداره که نرفتم شاید آبا از آسیا بیفته و منصرف بشه. من دارم تموم میشم. این که زندگی نشد. هرچی مرک دارم پول نقد میکنم. تموم زندگیمو به پول قلم به نزدیک میکنم. با پولام سهم خارجی میخرم. یه خونه هم جنوب فرانسه میخرم. اینقدر پول دارم که بتونم از منافش چهار سباهی زندگی کنم. مرد شور ببرن این مملکتو. همچی برم و به ریشتون بخندم که خودتون حس کنین. برم سرزمینی که ترس توش نباشه. مرد شور سلام و تعظیمتونم ببره. اینجا دیگه جای من نیست. نمیخوام سلامم کنین. از همتون بدم میاد. هیچ وقت ازتون خوشم نیومده بود. تا تونستم تغییرتون کردم. همتون پیشم مثل کرم بودین. مثل کرم تو گو. اگه قدرت داشتم همتون رو با دست خودم خفه میکردم.
کادیلاک دم در اداره ترمز کرد و راننده فوری پرید پایین و در رو برای اربابش باز کرد. مأمور هم دوید آمد بغل دست راننده ایستاد. نیم ساعتی بود که وقت اداری شروع شده بود و برخلاف همیشه که در ساعت اداری کارمندی تو کوچه دیده نمی شد، رئیس چند نفر را دید که تازه دارن می آین سر کار. معلوم بود اداره به واسطه تغییر رئیس تق و لق است. نگهبان دم در هم شلوول ایستاده بود. یک چغال بادام فروش هم آن طرف پیاده رو صدایش را سرش انداخته بود و چغاله می فروخت. رئیس از دیدن آنها خون به سرش هجوم آورد و خواست نعره بکشد. اما یادش آمد که دیگر رئیس نیست. این طرف آن طرف خود را نگاه کرد و با شتاب از اتومبیل بیرون پرید. اما هنوز گامی بر نداشته بود که ناگهان پسر بچه 10-12 ساله ولگردی دوان و نفس زنان جلوش سبز شد. یک پاسبان باتون به دستم دنبال پسرک می دوید و می خواست او را بگیرد. پسرک در آن گیرودار ترقی که تو مشتش بود قایم به زمین کوبید. صدای هولناک ترقی خیابان خلوت بامدادی را به لرزه درآورد. رئیس همچنان که نیمه تنش تو در اداره و نیمی دیگرش تو خیابان بود بی حرکت ماند. صدا از پشت سرش برخاسته بود. حالتی داشت که گویی در رفتن تو اداره و یا برگشتن تردید دارد. اما ناگهان دور خودش چرخی زد و گرم بیرو زمین نقش بست. شلوغ شد. نگهبان دم در دوید جلو. چند نفر دیگر هم از تو اداره آمدن بیرون و هیکل رئیس را که از سرش خون بیرون زده بود بغل زدند و بردند تو اداره و تو اتاق رئیس کارگزینی که دم در بود رو دیوانی خواباندنش. پسرک در رفت و پاسبان همانجا ایستاد ببیند چه خبر است. سپس دکتر آمد و معاینه کرد و گفت باید فوری به بیمارستان برده شود و به بیمارستان برده شد و اداره تق و لق شد و یکی گفت مرده، یکی گفت زنده است. رؤسای اداره تو اتاقهای هم جمع شدند و درباره مرگ و زندگی رئیس اظهار عقیده می کردند. اما هیچ کس علت زمین خوردن ناگهانی رئیس را نمی دانست. هر کس چیزی می گفت.
فشار خون داشت، سکته کرد.
مرض قند داشت. پیش خدمتش می گفت هیچ وقت قند تو چایش نمی ریخت. تصادف کرد.
از صدای ترقه زهره ترک شد.
اما تا به بیمارستان رسید، تنش کم کم یخ کرده بود و آنجا دکتر گفت جا در جا مرده. تشریفات کفن و دفن تمام شده بود. صدای زاری و زنجموری چند تا زن از تو صحن بلند بود. قاری بدآوازی آیه های قرآن را سکسکه می کرد. گور نمناک با خاک های پفالود تازه جا به جا شده زیر انبوه گل و گیاه دفن شده بود. دور گور شلوغ بود. گرداگرد آن دایره ای از رؤسای ادارات و دوستان دور و نزدیک مرده حلقه زده بود. همه خاموش و مؤدب ایستاده بودند و لبهایشان می جنبید و با چشمان زیر افتاده به گور خیره شده بودند. مشایعین داشتند پا به پا می شدند که متفرق بشوند. تشریفات کفن و دفن با آن همه ناله و زاری و نزدیکی به قبرستان و مرده شورخانه دل همه را به هم زده بود. باران ریز نکبت باری هم تازه سرش وا شده بود. هر یک از مشایعین تو جمعیت چش می کرد تا شاید رفیق راهی برای برگشت به شهر برای خودش بیابد. در این هنگام مرد کوچک اندام کوسه‌ای که یک پایش لمس بود و آن را لخ لخ رو زمین می کشید و دست گل پژمرده‌ای که گویی آن را از تو آشغال‌های دم دکان گل فروشی جمع کرده بود تو دستش بود، از در ابن بابوی آمد تو. رختی ژنده به تنش بود و کلاهی که از فرط اندراس لبش دالبر شده بود تا روی گوشهایش پایین کشیده بود. موجی از رعشه تو چهرش زلزله انداخته بود. گویی زیر پوست چهرش جانورهای ریز عصابش می دادند. دائم پوست چهرش در رقص بود. تحریش کوسه 3-4 روز نتراشیدهی به چهره داشت. غمگین می نمود. هرچند لازم نبود غم به خصوصی در چهرش کرایه نشینی کند، زیرا او به خودی خود غم از ترکیبش می بارید. پشت حلقهی که گور را در بر گرفته بود موجی برخاست. مردک لغوهی می کوشید خودش را به حلقه ای که از رؤسای ادارات به دور گور کشیده بود برساند. از بغل دست رئیس کل حسابداری به سوی گور سر کشید. خواست راهی به درون بیابد. اما از هیبت رئیس کل حسابداری که خودش را قایم به صندوقدار کل چسبانیده بود جا خورد و پس رفت. سپس دوری زد و باریک شد و از شکاف تنگی که پهلوی رئیس کل کارگزینی بازمانده بود به درون حلقه خزید و خود را غمگین و نکبت گرفته با پای چلاغش لخ لخ رو گلبرگ های زنده و شادابی که دور و ور گور پراکنده بود کشانید و بالای گور ایستاد. رئیس حسابداری که او را دید آهسته به گوش صندوقدار کل گفت این زبات لعنتی دیگه چه اجباری داشت که مثل خرچنگ خودشو با پای چلاغش از شهر تا اینجا بکشونه؟ ببین مثل مرده خورها میمونه. خیال میکنه یارو تا دید این اینجاست از گور پا میشه و فوری تقدیر نومه و حکم اضافه حقوق میذاره کف دستش. بالای گور که رسید مردک چلاخ خم شد و دستگلی را که همراه داشت گذاشت رو گور و سپس همانجا چندک نشست و آهی دردناک کشید و تکان زلزله تو چهرش دوید و چشم و ابرو و بینی و چال و چوله های چهرش دنبال هم کردند. سپس چشم به گور دوخت و انگشت سبابه دست راستش را تو خاک نمناک گور فرو کرد و آهسته زیر لب زمزمه کرد: دمی آب خوردن پس از بدسگال، به از عمر 70-80 سال.